خدیجه زن جوان عبوس و مأیوسی است که بارها تهدید شده و مورد حمله قرار گرفته است. گرچه رژیم قذافی سقوط کرده، اما مشاهدات و آگاهی خدیجه از قذافی و رژیمش به قدری حساس است که او هنوز احساس خطر می کند. اولین بار در یک صبح اوایل ژانویه 2012 دیدمش. گرمکن سفیدش خونی بود. شب قبل مردان ناشناسی او را ربوده و مورد تعرض قرار داده بودند. آنها به او گفته بودند این عملشان به مثابه یک هشدار است. خدیجه با لبهای جذاب و دماغ اندکی عقابی شکلش یک بند سیگار می‌کشید و ناخن‌هایش را می‌جوید. با بی‌علاقگی حرف می‌زد و با نوعی بدبینی خاص. 27 ساله بود، اما اطمینان داشت که لیبی جدید هیچ چیز مثبتی برای ارائه کردن به او ندارد. معتقد بود هیچ آینده‌ای در این کشور نخواهد داشت. او خیلی ساده فقط می‌کوشید در ترابلوس زنده بماند. سرنوشت او در همان روزی به سیاهی و مصیبت گرایید که با قذافی دیدار کرد. مرگ قذافی همه امیدهای خدیجه را برای رستگاری از بین برد. خدیجه در اوایل سال 2000 دانشجوی سال اول رشته حقوق در دانشگاه ترابلوس بود که به علت مشاجره‌اش با رئیس دانشگاه اخراج شد. اخراج از دانشگاه باعث ناراحتی شدید خدیجه شد. احساس می‌کرد که همه برنامه‌هایش برای آینده نابود شده است. خدیجه در چنین شرایط روحی در آرایشگاهی سفره دلش را برای یکی از مشتری‌های آنجا باز کرد و به او گفت ظلم بزرگی در حقش کردند. زنی که با دقت و توجه به حرفهای خدیجه گوش کرده بود به او گفت آنچه بر سر تو رفته یک بی‌عدالتی بزرگ است، اما من کسی را می‌شناسم که می‌تواند حق تو را بگیرد و مشکلت را حل کند. خدیجه پرسید این فرد چه کسی است و پاسخ شنید قائد اعظم. خدیجه مات و مبهوت شد. آیا واقعاً چنین چیزی امکان پذیر بود؟ چرا که نه، قائد اعظم قدرتمندترین فرد در لیبی بود و هر کاری که می‌خواست می‌توانست بکند. زن بلافاصله خدیجه را سوار ماشینش کرد و او را به باب العزیزیه برد. در آنجا مردی به اسم سعاده الفلاح فوراً خدیجه را نزد پرستاری از یک کشور اروپای شرقی برد تا از او آزمایش خون بگیرد و سپس ازش خواست که فردا به باب العزیزیه برگردد. خدیجه میگوید خیلی عجیب بود، اما به خودم گفتم به هر حال قذافی رهبر کشور است و آدم نباید در اموری که به رهبر کشور مربوط میشود زیادی مت به خشخاش بگذارد. روز بعد یکی از بادیگاردهای یونیفرم پوش قذافی به اسم برگا به سراغ خدیجه آمد و او را مستقیما به اتاق خواب قائد اعظم برد. موقعی که خدیجه وارد اتاق شد، چندین نفر را دید که در اطراف قذافی هستند و دارند عکس‌های مربوط به جشن استقلال لیبی را نشانش می‌دهند. قائد اعظم به محض خروج آنها از اتاقش به سراغ خدیجه آمد. خدیجه ابتدا امتناع کرد، اما قائد اعظم نهایتاً بیان که کلمه‌ای بر زبان بیاورد، به هدف خودش رسید. خدیجه موقع خروج از اتاق گیج و منگ بود. احساس می‌کرد که با چماق محکمی توی سرش کوبیدند و درست در همین لحظات بود که سعاده الفلاح جلو آمد و با وقاحت کامل پاکتی حاوی 1000 دینار به او داد. تو بسیار دختر خوشبختی هستی که از سوی قائد اعظم انتخاب شده ای. ما مایلیم تو برایمان کار کنی. خدیجه هیچ چیز نمی‌خواست جز اینکه هرچه سریع‌تر از باب العزیزیه بیرون برود و دیگر به این جای مخوف و وحشتناک بر نگردد. خدیجه حتی ترابلوس را ترک کرد و برای زندگی به خانه خواهرش در جنوب لیبی رفت، زیرا نگران بود مبادا آنها او را در خانه پدر و مادرش بیابند و به باب العزیزیه برگردانند. خدیجه حالا دیگر هیچ امیدی برای بازگشت به دانشگاه نداشت، اما به زودی اعضای خانواده خدیجه دچار گرفتاری‌های غیر مترقبه ای شدند. برادر خدیجه که در کشور مالت در دانشگاه تحصیل می‌کرد، هنگام بازگشت به لیبی به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شد. هیچ شکی وجود نداشت که مواد مخدر را مأموران رژیم یواشکی داخل چمدان برادر خدیجه انداخته بودند. حالا این احتمال وجود داشت برادر خدیجه محاکمه و اعدام شود. زنی که خدیجه در آرایشگاه با او آشنا شده بود به او زنگ زد و گفت تو باید حتماً به دیدن قائد اعظم بروی. او تنها کسی است که می‌تواند برادرت را از مرگ حتمی نجات دهد. خدیجه فهمید کل ماجرای برادرش پاپوشی برای تحت فشار قرار دادن اوست. اما او این را هم می دانست که رژیم قذافی به راحتی آب خوردن آدمها را می کشد و جان هیچ کسی برایش اهمیت ندارد. خدیجه به ترابلوس برگشت و پذیرفت به دیدار سعاد الفلاح برود. سعاد الفلاح به خدیجه گفت ما می توانیم جلوی اجرای حکم اعدام برادرت را بگیریم و این حکم را به 15 سال زندان تخفیف بدهیم، اما باید با ما همکاری کنی و از اینجا به بعد همه چیز بستگی به تو دارد. خدیجه در ازای لغو حکم اعدام برادرش باید برای زندگی به باب العزیزیه می آمد، به گروه بادیگارد های شخصی قائد اعظم که فقط به ظاهر بادیگارد بودند ملحق می شد و خودش را کاملا در اختیار او قرار می داد. خدیجه که تا سرحد مرگ ترسیده بود به همان زیرزمینی نقل مکان کرد که ثریا بعداً برای زندگی به آن می آمد. او به گروه دخترانی ملحق شد که بر حسب شهادتش حدود 30 نفر می شدند. البته این 30 نفر به صورت دائمی در زیرزمین اقامت داشتند و شامل دختران موقتی نمی شدند. خدیجه مثل ثریا وقت و بی وقت به محضر قائد اعظم احضار می شد. او طی دوران طولانی اقامتش در باب العزیزیه انبوهی از دختران پاک و معصوم را دیده بود که به اتاق قائد اعظم برده می شدند بیان که بدانند چه حادثه تلخ و موهشی در انتظارشان است. او مثل ثریا شاهد رفتارهای شنیع قائد اعظم با پسران جوان بود. خدیجه همچنین برایم تعریف کرد که زنان و دختران حرم چگونه با استفاده از ترفندهای کوچک گوناگون می‌کوشیدند قذافی را قانع کنند برایشان خانه یا ماشین بخرد یا به آنها پول بدهد. اما به زودی مأموریت دیگری به خدیجه محول شد. او باید به سراغ مردان صاحب مقامی می رفت که جزو نخبگان حاکم بر کشور به شمار می رفتند و آنها را اغوا می کرد. این دیدارها در آپارتمان بسیار شیکی داخل محوطه باب العزیزیه انجام می شد. آپارتمانی با کیفیت 5 ستاره که دوربین‌های مخفی در آن کار گذاشته شده بود. تصاویری که از این دیدارها گرفته میشد به قذافی امکان میداد رقبای بلقوه‌اش را تهدید و مرعوب کند و همواره آنها را در زیر یوغش داشته باشد. خدیجه بسیاری از وزرا، ژنرال‌ها، فرماندهان ارتش و حتی قوم و خویش‌های نزدیک قذافی را به آن آپارتمان کشاند. خدیجه حتی یک بار به کشور غنا فرستاده شد تا در هتل گلدن تولیپ غنا سفیر و حسابدار سفارتخانه لیبی در این کشور را به دام بیاندازد. قذافی عادت داشت بسیاری از دخترهایش را در زمان مشخصی که خودش می‌دانست چه موقع است شوهر دهد. خدیجه هم یکی از دخترهای قذافی بود و آن کارت شناسایی قضایی را که روی آن نوشته بود دختر قذافی در اختیار داشت. یکی از روزها قذافی شوهری برای خدیجه تعیین کرد و دستور ازدواج آنها را داد. او این مرد را از بین اعضای گارد ویژه‌اش انتخاب کرده بود. خدیجه هیچ گزینه‌ای جز پذیرش دستور قائد اعظم نداشت. هرچند ازدواج باعث می‌شد او حداقل به سلک زنان متأهل درآید و از نگاه مردم و خانواده خودش فرد محترمی به حساب بیاید. خدیجه امیدوار بود زندگی تازه‌ای شروع کند. ازدواجش گرچه غیر واقعی بود اما ظاهر یک ازدواج واقعی را داشت و می‌توانست به این توهم دلخوش باشد. خدیجه اندوخته مالی مختصری داشت، به تونس رفت و خودش را به یک جراح ترمیمی سپرد. او سپس به لیبی برگشت تا ازدواج کند، درست مثل یک دختر آفتاب مهتاب ندیده. اما درست در روز ازدواجش، موقعی که مهمانان عروسی یکی یکی به خانه مادرش رسیده بودند و خود او به روال همه تازه عروسها دستانش را حنا گرفته بود، تلفن زنگ زد. فردی از باب العزیزی پشت خط بود. قائد اعظم همین حالا خدیجه را احضار کرده بود. خدیجه معترضانه گفت امروز روز عروسی هم است. آنها تهدیدش کردند و او مجبور شد برود، اما با دلی آکنده از تلخی و نفرت. او دوباره خودش را به من تحمیل کرد. او مخصوصاً می‌خواست این لحظه مهم در زندگیم را تخریب کند. با این کارش می‌خواست به من نشان دهد هنوز کنترل زندگیم را در دست دارد. ازدواج خدیجه باعث هیچ تغییری در روابط او با قذافی نشد. سعاد الفلاح، مأمور اداره تشریفات، در فوریه 2011 در روزهای آغازین انقلاب مردم علیه قذافی به همراه 4 سرباز به دیدن خدیجه آمد و به او دستور داد به ایستگاه تلویزیون دولتی لیبی برود و آنجا جلوی دوربین اعلام کند که گروهی از شورشیان، انقلابیونی که علیه قذافی می جنگیدند، به او تجاوز کردند. چون این خبری می توانست مثل یک بمب منفجر شود. خدیجه به قبیله قدرتمند ورفلا تعلق داشت. اعلام علنی چنین خبری به معنای حمله مستقیم به شرف و آبروی جمعی قبیله ورفلا بود و بالا گرفتن چنین جنجالی می توانست آتش انتقام گیری های گسترده را دامن بزند و مانع پیوستن اعضای بزرگترین طایفه لیبی به انقلاب شود. اما خدیجه در درجه نخست آگاه بود چون این دروغی میتواند چه صدمات زیادی به خودش بزند. مردم لیبی یک پارچه در حال قیام علیه قذافی بودند و اگر او برای حمایت از قذافی دست به چنین کاری میزد قطعا همه مردم محکومش میکردند. خدیجه میگوید اگر آن دروغ را میگفتم اعضای خانواده خودم پا پیش میگذاشتند و مرا میکشتند. او گفت که حاضر به انجام این کار نیست. مزدوران قذافی کتکش زدند، به او تجاوز کردند و با سیگار تن و بدنش را سوزاندند. یکی از مزدوران استخوان رانش را با پاشنه آهنی پوتینش شکست. سرانجام خدیجه به دروغ گفت فرمان آنها را میپذیرد به شرطی که به او اجازه دهند ابتدا دوره نقاهتش را در خانه مادرش در تاجورا سپری کند. یکی از شبها خدیجه موفق شد از زیر نگاه‌های مراقبان خانه‌اش که در جلوی در ساختمان ایستاده بودند فرار کند. او با لباس خواب و پاسپورتی در دست خودش را به انقلابیون رساند و با کمک آنها توانست خودش را به تونس برساند. خدیجه تمام دوره انقلاب را در تونس ماند و پس از پیروزی انقلاب به کشورش بازگشت. لیلا حدوداً 40 سال است و حس آدمی را دارد که از مهلکه‌ای بزرگ جان سالم به در برده است. با پسر عمویش ازدواج کرده، ازدواجی درون خاندانی و عاری از عشق. لیلا مشغول بزرگ کردن بچه هایش است، اما با ترس زندگی می کند. ترس از اینکه روزی آدمی پیدا شود و رازهای وحشتناک دوره جوانیش را برملا کند. دوره جوانی که به دست قدرتمندترین فرد لیبی ویران و پرپر شد. لیلا موقعی که داستان واقعی زندگیش را برایم می گفت گریه می کرد. این داستانی است که او تا قبل از این برای هیچ کس دیگری تعریف نکرده بود. لیلا در نوجوانی همکلاسی داشت که از اقوام نزدیک یکی از دوستان سرهنگ قذافی بود. این مرد که همه از او به عنوان دست راست سرهنگ قذافی یاد می کردند، نقش مؤثری در موفقیت کودتای اول سپتامبر 1969 داشت و اگر کمکایش نبود، قذافی نمی توانست به راحتی پادشاه ادریس را از تخت سلطنت پایین بکشد و در لیبی اعلام جمهوری کند. لیلا و همکلاسیش به فعالیت در کمیته های انقلابی رو آوردند. یکی از روزها دوست لیلا ترتیبی داد تا به اتفاق همکلاسی هایش به دیدار قائد اعظم بروند. لیلا موقعی که خبر دیدار قریب الوقوع با قائد اعظم را شنید، غرق در شادی و هیجان شد. در روز موعود، مینیبوسی از راه رسید و دخترها را به باب العزیزیه برد. آنها را به اتاق پذیرایی بزرگی در طبقه دوم اقامتگاه قائد اعظم بردند. بخشی از این ساختمان در بمباران هواپیماهای آمریکایی در 1986 ویران شد. معمر قذافی خیلی با ابهت و کاریزماتیک بود. او به تک تک دخترها توجه نشان داد و از آنها درباره خانوادهشان، سوابقشان، قبیله و محل زندگیشان سوال کرد. قذافی قاه قاه می‌خندید و دخترها مسحورش شده بودند. یکی دو روز پس از این دیدار، یکی از کارکنان دفتری مدرسه به کلاس درس لیلا آمد و او را همراه خودش به دفتر مدیر مدرسه برد. مدیر که آشکارا تحت تأثیر قرار گرفته بود اعلام کرد ماشینی از باب العزیزی جلوی در مدرسه منتظر است تا لیلا را نزد قائد اعظم ببرد. لیلا نمی فهمید چرا این ماشین به دنبالش آمده، اما هیچ کس شکی نداشت که باید با راننده به باب العزیزی برود. اول او را به اتاقی بردند که باید در آن برای لحظاتی منتظر می ماند و بعد احمد رمضان منشی خصوصی قذافی آمد و او را به دفتر کار قائد اعظم برد. قذافی پیراهن بلند مخصوص بادیه نشین ها را پوشیده بود. به محض دیدن لیلا از زیباییش تعریف کرد و به بدنش دست زد. لیلا مات و مبهوت آنجا ایستاده و خشکش زده بود و موقعی که قذافی جسارت بیشتری کرد، لیلا خودش را از دست او بیرون کشید، جیغ زد و از اتاق فرار کرد. احمد رمضان که پشت در اتاق ایستاده بود، با لحن بی‌تفاوتی پرسید: به این زودی کارتان تمام شد؟ لیلا به گریه افتاد. او به لیلا گفت: تو باید قبل از رفتنت از قائد اعظم خداحافظی بکنی. اما لیلا حاضر نشد به دفتر کار قائد اعظم برگردد. راننده لیلا را به مدرسه‌اش برگرداند. مدیر و معلم‌ها هیچ سؤالی نکردند. او فقط متوجه شد که همه در مدرسه با حالت احترام‌آمیزی که سابقه نداشت با او برخورد می‌کنند. همان روز عصر احمد رمضان به خانه لیلا زنگ زد و به او گفت: این افتخار عظیمی برای توست که قائد اعظم تو را انتخاب کرده است. اشکایت مسخره بودند. تو باید خوشحال و مفتخر باشی، نه ناراحت و شرمگین. قائد اعظم خیلی ساده فقط میخواست با تو مهربان باشد. لیلا چیزی به پدر و مادرش نگفت. اما هفته بعد تعدادی از اعضای کمیته های انقلابی به خانه پدر و مادر لیلا ریختند و آنجا را زیر و رو کردند. ظاهراً دنبال اسناد مهم و حساسی میگشتند. آنها پدر لیلا را که به خاندان معروف و محترمی تعلق داشت و به مذهبی بودن مشهور بود کتک زدند، ناسزا بارانش کردند و او را روی زمین کشیدند. اعضای خانواده حسابی شوکه شده بودند. صبح روز بعد احمد رمضان زنگ زد: شنیدم که اتفاق بدی برای خانواده افتاده است. خیالت راحت باشد، چون تو برای قائد اعظم کار می‌کنی، ما از شما مراقبت خواهیم کرد. رمضان به لیلا گفت که یک ماشین برایش فرستاده که در خیابانی در نزدیکی خانهشان پارک کرده و منتظر اوست. لیلا مجبور شد به بهانه دروغین از خانه خارج شود. راننده بلافاصله او را به باب العزیزی آورد و لحظاتی بعد لیلا خودش را دوباره در برابر قائد اعظم دید.
دیدی چه اتفاقی برای خانواده افتاد؟ این قضیه میتواند خیلی بدتر از اینها شود. همه چیز به تو بستگی دارد. تو می توانی به آنها کمک کنی، وگرنه باعث آسیب‌های بیشتری به آنها خواهی شد.
قربان، من چه کار می توانم بکنم؟
خب، حالا سعی کن خوب و مهربان باشی. سعی کن دختر مطیع و گوش به فرمان باشی و به تو قول می دهم که لذت خواهی برد.
قائد اعظم بلند شد و شخصاً برای لیلا آب میوه آورد و وادارش کرد آن را بنوشد و بعد به او نزدیک شد. حریصان نگاهش میکرد، اما ناگهان کار ضروری برایش پیش آمد و غیبش زد. چند روز بعد دوباره ماشینی با راننده آمد تا لیلا را به باب العزیزی برگرداند. احمد رمضان او را به اتاق کوچکی برد. لیلا چندین ساعت در اینجا منتظر ماند، تک و تنها. بعد او را به اتاقی بردند که ظاهراً اتاق مطالعه قذافی بود و بعد قائد اعظم آمد و نگاهی به لیلا کرد و گفت:
ببین، من اینجا را برای تو انتخاب کردم، برای اینکه دانش آموزان و کتابها را دوست دارم.
و بعد او را روی زمین انداخت و به هدفی که می‌خواست رسید. لیلا می‌گوید: چنان شوکی به من وارد شد و چنان خشونتی را تجربه کردم که بیهوش شدم. موقعی که لیلا به هوش آمد، قائد اعظم را دید که پشت میزش نشسته و دارد به او می‌خندد.
بعداً خوشت خواهد آمد.
لیلا تا 3 سال دیگر به دفعات مورد تعرض قذافی قرار گرفت. او به لیلا گفته بود:
من ارباب و صاحب لیبی هستم. هر کس در این سرزمین زندگی می کند مال من است و در نتیجه تو هم مال من هستی. و خوب است این را هم بدانی که در کتاب مقدس آیه‌ای وجود دارد که در آن به ارباب اختیار داده هر کاری دلش می خواهد بکند.
لیلا به خاطر دارد که این 3 سال برایش رنج مداوم بود. او درونگرا و منزوی شد. غیبت‌هایش از مدرسه رو به افزایش گذاشت و اجازه داد پدر و مادرش او را به خاطر غیبت‌هایش از مدرسه تنبیه کنند. او نمی‌توانست دلیل غیبت‌هایش را برای آنها توضیح دهد. چگونه می‌توانست حقیقت ماجرا را به آنها بگوید؟ والدینش تصور می کردند او با پسری طرح دوستی ریخته و زندگی فاسد و تباهی را در پیش گرفته است. اما قائد اعظم بارها به او متذکر شده بود، اگر یک کلمه درباره من با کسی حرف بزنی، دیگر هرگز پدرت را نخواهی دید.
یک روز لیلا به قذافی گفت، دیگر پریود نمی شود، اما این مانع از تعرض دوباره قذافی به او نشد. اما کمی بعد، احمد رمضان پاکتی حاوی مقداری پول به او داد و به وی توصیه کرد به مالت برود و در آنجا سخت جنین کند. پول کمی بود و لیلا به سختی توانست هزینه های هتل و بیمارستان را در مالت بدهد. عمل بسیار سختی بود و تا سرحد مرگ پیش رفت، اما نهایتاً نجات پیدا کرد. بابالعزیزی برخلاف رویه معمولش دیگر هرگز سراغ لیلا نیامد.
هدا هم برای چند سال متوالی یکی از بردگان جنسی سرهنگ قذافی بود، یکی از اعضای آن لشکر انبوه. هدا در بابالعزیزی زندگی نمی کرد، اما احتمال داشت هر لحظه به اتاق خواب قائد اعظم فرا خوانده شود. زندگیش دست کمی از جهنم نداشت. در 1990 دختر 17 ساله‌ای بود که به همراه گروهی از همکلاسی‌هایش خود را برای شرکت در امتحانات نهایی دبیرستان آماده می‌کرد. دخترها هر بار به نوبت در خانه‌های یکدیگر جمع می‌شدند و دست جمعی درس می‌خواندند. یکی از روزها زنی که برای دیدن مادر یکی از دخترها به خانه‌اش آمده بود، هدا را دید و او را غرق در تعریف کرد. چه دختر خوشگلی! هدا به قدری خجالت کشید که از خانه دوستش فرار کرد. نگاه‌های خیره زن را دوست نداشت، اما آنها بار دیگر با هم روبرو شدند و زن دوباره شروع کرد به تعریف کردن از هدا. وای، به نظرم تو معرکه‌ای. اگر امتحانت را زود بدهی، پیشنهاد خیلی خوبی برایت دارم. هدا حس خوبی نداشت و به خودش گفت این زن حتما می‌خواهد مردی را برای ازدواج به او پیشنهاد کند. چند روز بعد برادر هدا دستگیر شد. او جوان مؤمنی بود که به طور مرتب نمازهای یومیش را در مسجد محل می‌خواند و ظاهراً همین باعث شده بود عوامل امنیتی رژیم وی را به عنوان تروریست اسلامگرا دستگیر کنند. سپس همان زن دسیسه‌گری که هدا وی را در خانه مادر دوستش دیده بود به هدا زنگ زد و به او گفت من آدم‌هایی را می‌شناسم که می‌توانند برادرت را از زندان آزاد کنند. من می‌توانم تو را پیش آنها ببرم. کمی بعد زن با ماشینش آمد و هدا را به بابالعزیزیه برد. هدا متوجه شد در بابالعزیزیه همه این زن مرموز را می‌شناسند. معلوم بود او زیاد به اینجا رفت آمد دارد. هدا مات و مبهوت شد. مردی در دفتر اداره تشریفات در بابالعزیزیه ضمن اشاره به هدا با صدای بلند از زن پرسید این جدیده؟ هدا احساس خطر کرد، اما اصلا نمی دانست ماجرا از چه قرار است و چه سرنوشتی در انتظارش. بعد احمد رمضان وارد اتاق شد و گفت این همان دختری است که برادرش دچار آن دردسر بزرگ شده است؟ خیلی خوب دختر خانم، حالا دنبال من بیا. رمضان سپس هدا را به دفتر بزرگی برد و کمی بعد سر و کله معمر قذافی پیدا شد. او خطاب به هدا گفت برادرت خائن است. امیدوارم تو جوان انقلابی خوبی باشی و مثل برادرت خائن از کار در نیایی. قذافی سپس نزدیک هدا شد و دستی بر سر و رویش کشید و بغلش کرد. ببین دختر جان، به رغم همه اتفاقاتی که افتاده، من درباره وضعیت برادرت کمی فکر خواهم کرد، چون میبینم که تو واقعاً دختر معرکه‌ای هستی.
و بعد سرهنگ دست به اعمال شنیعی زد که موجب شد هدا از شدت ترس و وحشت غش کند. هدا چند دقیقه بعد به هوش آمد. کف زمین افتاده بود و زن دسیسه‌گر روی سرش خم شده بود و با دستش ضربات آرامی به صورتش می زد.
بیدار شو، بیدار شو، این مسخره بازی ها چیه؟ او ارباب و صاحب توست. خودت خبر نداری که چه شانس بزرگی نصیبت شده.
و بعد قذافی نزدیک شد. میخواست دوباره بدن هدا را لمس کند، اما او جیغ کشید و در برابرش مقاومت کرد. سپس گوشه لباس هدا را قاب زد و او را کشان کشان به گوشه اتاق برد. با نهایت خشونت رفتار میکرد. قذافی ناگهان هدا را ول کرد و به سراغ زن رفت و به سرعت کارش را انجام داد. او سپس نگاه تهدیدآمیزی به هدا کرد و گفت دفعه دیگر نوبت توست. هدا را سوار ماشین کردند تا به خانه برگردانند. چونان شوکی به او وارد شده بود که نمیتوانست هیچ کلمه ای بگوید. زن دسیسه‌گر که کنارش نشسته بود توضیح داد، ارباب هر حقی بر ما دارد. او میخواهد با تو باشد و اگر تو با او همراهی کنی برادرت به زودی آزاد خواهد شد و به تو بورسیه تحصیل در دانشگاه تعلق خواهد گرفت. دختر به پدر و مادرش چیزی نگفت. گفتن اینکه چه اتفاقاتی برایش افتاده ناممکن بود. اما مادر هدا به قدری از دیر آمدن دخترش عصبانی بود که شروع کرد به کتک زدنش. هدا مجبور شد داستانی از خودش در بیاورد. پلیس دستگیرم کرد و درباره برادرم ازم بازجویی کرد. سه روز بعد زن دسیسه‌گر به هدا زنگ زد. نمیتوانم همراهت به باب العزیزیه بیایم، اما الان ماشینی از اداره تشریفات فرستادن تا تو را به باب العزیزیه بیاورد. فکر کنم میخواهند مشکل برادرت را حل کنند. به زودی هدا دوباره خودش را در برابر احمد رمضان دید. رمضان که کاغذ و قلمی در دست داشت، چند سوال درباره برادر هدا پرسید و جوابهایش را نوشت. هدا کمی دلگرم شد. شاید حرف زن درست بود و آنها می‌خواستند مشکل برادرش را حل کنند. اما چند لحظه بعد به او گفتند باید به دیدار قائد اعظم برود. قذافی به محض دیدن هدا به او گفت تو فکر کردی که یک خائن را میتوان به این راحتی آزاد کرد؟ معلومه که خیلی خیال پرداز هستی. این اصلا کار ساده‌ای نیست و یک دلیل دیگرش هم این است که تو دختر سرتق و وحشی هستی و هر زمانی من میخواهم به تو دست بزنم شروع میکنی به جیغ زدن.
نه قربان، من نمیخواهم باعث ناراحتی شما شوم، اما به من بگویید برادرم چه موقع میتواند از زندان آزاد شود؟
قول میدهی که دیگر جیغ نکشی؟ قول میدهی؟
قائد اعظم سپس با چند حرکت تند و خشن به خواسته کثیف خودش رسید و بعد بیان که هیچ کلمه‌ای بگوید از اتاق بیرون رفت. هیچ کسی به دیدنش نیامد یا نگران حالش نشد. هدا نمی‌دانست چطوری می‌توان از اینجا خارج شد. او به ناچار شب را در همانجا کف زمین کنار کتابخانه‌ای که مورد تعرض قرار گرفته بود گذراند با ترس و لرز. روز بعد احمد رمضان دختر بیچاره را در گوشه اتاق پیدا کرد و او را به اتاق دیگری برد. هدا که شب قبل اصلا نخوابیده بود تازه به خواب رفته بود که دوباره سر و کله قذافی پیدا شد و دوباره همان داستان قدیمی با خشونت و سبائیت بیشتر. خون ریزی کرد، اما برای دو روز دیگر نگهش داشتند در اتاقی قفل شده و بدون آب و غذا. روز سوم احمد رمضان آمد و او را به خانه فرستاد، اما قبل از اینکه برود به او گفت ما دوباره با تو تماس خواهیم گرفت. موقعی که هدا به خانه برگشت، پدر و مادرش از مشاهده ی حال خراب و بدن لتوپار شدهش نگران و وحشت زده شدند. هدا نمیخواست بگوید چه بر سرش رفته، اما برای اینکه از شر سوالهای آنها خلاص شود گفت در زندان پلیس بوده و در آنجا شکنجه شده است. خانواده گمان کردند هدا به خاطر وضعیت برادرش دستگیر و شکنجه شده است. هدا را به بیمارستان بردند. در بیمارستان دکتری هدا را معاینه کرد و به او گفت تو مورد تعرض جنسی قرار گرفته ای؟
بله درست میگویید، اما به شما التماس میکنم در این باره چیزی به پدر و مادرم نگویید.
تو باید علیه کسی که مرتکب این عمل شده شکایت بکنی.
چون این کاری ناممکن است.
روابط جنسی در خارج از چارچوب ازدواج خلاف قانون است و من مجبورم مورد شما را به پلیس گزارش کنم.
آقای دکتر، اگر این کار را بکنید انگار حکم مرگم را امضا کرده اید.
قذافی قصد نداشت هدا را به حال خودش بگذارد. هدا برای سالیان طولانی مجبور شد به انواع خواسته ها، دیوانه بازی ها، فانتزی های منحرفانه و خشونت های فیزیکی قذافی تن بدهد. هدا هیچ کاری نمی توانست بکند. هیچ راه فراری وجود نداشت. او مثل راهبان گوشه نشین زندگی می کرد و مدام از این می ترسید مبادا روزی تشت رسوایش از بام بیفتد. والدینش عاقبت به او مشکوک شدند. برای اینکه رانندگان اعزامی از باب العزیزیه تلاش چندانی نمی کردند که ماشینهایشان را از دید اعضای خانواده هدا پنهان کنند. آنها خیلی راحت و بیخیال جلوی در خانه توقف می کردند و منتظر می ماندند تا هدا بیاید. علاوه بر این قذافی اصرار داشت هدا باید در همه جلسات سخنرانیش حاضر باشد و به همین دلیل مدام وی را احضار می کرد. هدا در همین جلسات سخنرانی بود که پی برد زنان بسیاری وجود دارند که وضعیتشان درست شبیه وضعیت اوست. آنها به همدیگر نگاه می کردند، اما با هم حرف نمی زدند. برای اینکه نمی دانستند چگونه باید این موضوع را مطرح کنند و به یکدیگر نیز اعتماد نداشتند. قذافی یک بار در نیمه های شب شخصاً به او تلفن کرد و گفت که دلش می خواهد که او همیشه در بابل عزیزیه باشد. می خواست هدا همیشه دم دستش باشد. هدا به شدت افسرده شد و به فکر خودکشی افتاد. از خودش بدش می آمد و ادامه زندگی برایش دشوار بود. اما بعد از چند سال خواستگاری برایش پیدا شد و او دلباخته ی این مرد شد. قذافی از خبر ازدواج قریب الوقوع هدا عصبانی شد، اما او ازدواج کرد. پس از ازدواج دیگر حاضر نشد به باب العزیزیه برود، هرچند که تهدیدها و فشارها ادامه داشت و او میترسید قذافی و مزدورانش بلایی سر او یا شوهرش بیاورند. هدا خوش شانس بود و هیچ اتفاقی برای خودش یا شوهرش نیفتاد. بسیاری از مردان جوانی که با سوگلی‌های قذافی ازدواج می‌کردند، اندکی پس از ازدواج سربنیست می‌شدند. قذافی فقط به شرطی شوهران این زنان را نمی‌کشت که خودش آنها را برای ازدواج انتخاب کرده بود. همسر و دختر ژنرال. دختر یک ژنرال ارتش لیبی پس از سقوط قذافی در نشریه فرهنگی لیبیا الجدیده سخنان افشاگرانه ای علیه رفتارهای کثیف قذافی بیان کرد. شهادت این دختر را محمود المصراتی سردبیر نشریه لیبیا الجدیده تایید کرده است. سرهنگ قذافی که همیشه درباره وضعیت خانوادگی زیردستانش و سر و شکل ظاهری همسرانشان پرسجو می کرد، روزی دریافت همسر یکی از ژنرال‌های ارتش لیبی فوق‌العاده زیباست. معلوم نیست آنچه بعداً اتفاق افتاده ایده خود قذافی بود یا ایده مبروکه، اما در هر حال اتفاق افتاد. بعد از ظهر یکی از روزها، سه عضو گارد ویژه قذافی به خانه ژنرال مراجعه و خود را معرفی کردند و سپس دعوتنامه‌ای برای شرکت در یک ضیافت زنانه که دقیقاً در همان شب برگزار می‌شد به دست همسر ژنرال دادند. آنها اضافه کردند میزبان این ضیافت همسر قائد اعظم صفیه قذافی است. ژنرال نگران و بیمناک شد. او قبلاً هیچ خبری درباره برگزاری چنین ضیافتی نشنیده بود و جدای از این قضیه اصلاً دوست نداشت همسرش تنهایی به باب العزیزیه برود. یکی از سه عضو گارد ویژه که کارت دعوت را آورده بودند در واکنش به ابراز تعجب ژنرال از این دعوت غیر مترقبه موبایلش را درآورد، شماره ای را گرفته و گوشی را به دست ژنرال داد. مبروک پشت خط بود. این افتخار بزرگی است که قائد اعظم به شما داده است. این دعوت گویای آن است که قائد اعظم می‌داند شما چقدر به او نزدیک هستید و شما را یک انقلابی واقعی به حساب می‌آورد. مهمانی بسیار خوبی خواهد بود، مهمانی که صرفاً برای همسران مقامات کشوری و لشکری است. ژنرال که اندکی قوت قلب پیدا کرده بود به همسرش اجازه داد به مهمانی برود. چند ساعت بعد که همسر ژنرال برگشت، حالت عجیب و گنگی داشت. دخترش میگوید
این طور به نظر میرسید که چیزی درون مادرم شکسته بود.
این دعوت ها ادامه یافت. هر زمان که ژنرال برای مأموریت کاری به شهر دیگری می رفت، بلافاصله باب العزیزیه برای همسر ژنرال دعوتنامه شرکت در ضیافت می فرستاد. پس از چند ماه، روزی همسر ژنرال به خانه آمد، کلیدهای یک آپارتمان شیک را در دست داشت و گفت این هدیه ایست از طرف صفیه قذافی و اضافه کرد او و صفیه با هم خیلی دوست و صمیمی شدند. خانواده به آپارتمان جدیدشان نقل مکان کردند و سبک و سیاق زندگیشان هم به طرز چشمگیری پر ریخت و پاشتر شد. هر کسی که مورد لطف و مرحمت قذافی قرار می گرفت وضعش خوب می شد. اما یکی از شبها مبروکه و دو زن دیگر به در خانه ژنرال آمدند. این بار عایشه بزرگترین دختر قذافی از دختر ژنرال دعوت کرده بود تا در ضیافتش که مخصوص دختران مقامات کشوری و لشکری بود شرکت کند. اخمهای مادر دختر تو هم رفت. از شدت ترس دستش را روی دهانش گذاشت. اما دخترش به شدت دست خوش هیجان شده بود.
وای همین امشبه؟ مایه افتخار است برای من. فقط یک مشکل دارم و آن هم نداشتن لباس شب مناسب است.
مبروکه با لبخند گفت اصلا نگران نباش، من آماده و مجهز به اینجا آمدم. سپس به چمدانی که در دست داشت اشاره کرد و گفت داخل این چمدان همه چیزهایی که لازم داری تا امشب زیبا جلوه کنی وجود دارد. دختر به سرعت لباس را پوشید، آرایش کرد و دنبال سر مبروک راه افتاد که برود، بدون اینکه بفهمد چرا موقع رفتنش از خانه مادرش گریه می کرد. این طور به نظر می رسید که خود ژنرال حسابی جا خورده است. موقعی که از همسرش پرسید چرا گریه می کند و پاسخ او را شنید بیشتر جا خورد. همسر ژنرال به او گفت همه دعوت‌های صفیه قذافی پوششی بود برای فراخوانده شدن وی نزد قائد اعظم و آن پول‌ها، هدایا و آپارتمان صرفاً دستمزد وی برای تن دادنش به رابطه اجباری با قائد اعظم بوده است. ژنرال از شدت خشم منفجر شد، نعره کشید و تصمیم گرفت فوراً به باب العزیزیه برود، اما درست در همین لحظه از حال رفت و به بیمارستان برده شد. او سکته کرده بود. در همین زمان دختر ژنرال در اتاقی منتظر نشسته بود تا ضیافت عایشه قذافی شروع شود که ناگهان در کمال تعجب قائد اعظم را دید که وارد اتاق شد. دختر با لبخند پرسید پس عایشه کجاست؟ قائد اعظم به خونسردی جواب داد من عایشه هستم. او حتی سعی نکرد دختر را بفریبد یا پاره مقدمات را رعایت کند. در عوض مستقیماً به سراغش رفت و کار خودش را کرد. آن هم با نهایت شقاوت و خشونت. همیشه با همه دختران و زنان به همین شکل خشن رفتار می کرد. دختر ژنرال تا یک هفته موفق به خروج از باب العزیزیه نشد. نهایتاً پس از یک هفته توانست از آنجا خارج شود و به خانه برگردد. در آنجا فهمید پدرش سکته کرده و در بیمارستان است. بنابراین به سرعت خودش را به بیمارستان رساند تا پدرش را ببیند و از حالش جویا شود. اما به محض رسیدن به آنجا فهمید پدرش مرده است. مرگ ژنرال فقط باعث آسان‌تر شدن کار قائد اعظم شد. موقعی که مبروک زنگ زد تا طبق معمول دختر ژنرال را به باب العزیزی احضار کند، از مادرش خواست او را مطابق با میل و پسند قائد اعظم آرایش کند و لباس بپوشاند. خودتان بهتر می دانید که سلیقه قائد اعظم چیست. دست و پاهایش را حنا بگیرید. داستانهای از این قبیل زیادند و در غرب به دشواری می توان تصور کرد این زنها به خاطر افشای رازهایشان متحمل چه هزینه های گزافی شدند. این هزینه ها دو وجه دارد. یکی آسیب های روحی و روانی وارد شده به آنهاست و دیگری خطراتی است که جان آنها و خانواده هایشان را تهدید می کند. همه زنان و دخترانی که مورد تعرض جنسی قرار می گیرند در همه جای دنیا دستخوش انواع آسیب های روحی قرار می گیرند. اما خطرات جانی که این قربانیان و خانواده هایشان را تهدید می کند موردی است که فقط در کشورهایی با بافت سنتی مثل لیبی رخ می دهد. لیبی امروز دستخوش انواع آشفتگی های سیاسی و اجتماعی است. کشور مالامال از سلاح‌های گرم است و یوغ سنت‌های منسوخ نیز به قدری سفت و سخت است که فعلاً هیچ امکانی برای طرح موضوع تعرض‌های جنسی وجود ندارد، حتی اگر فرد متجاوز دیکتاتور سابقی باشد که نزد غالب لیبیایی‌ها بسیار منفور است. و به همین دلیل است که من به رغم این قاعده معروف ژورنالیسم که درج هویت منبع خبری در هر مطلب یا مقاله مستندی ضروری است، با درخواست اکثریت زنانی که در این کتاب حکایت‌های واقعیشان را نقل کرده‌ام موافقت کردم و اجازه دادم اسامی واقعیشان ناشناخته باقی بماند.